بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با آیات توحیدی قرار شد بعد از فهرستی که به فضل پروردگار حدوداً بررسی شد، بعضی از آیاتی که به خصوص در مسئله توحید مورد توجه هست هم صحبتی نسبت به اون آیه ها بشود. به این جمله شریفه از آیات اول سوره حدید رسیدیم که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. مسائل مختلف گفته شد. در جلسه قبل در ارتباط با اون چه در تفسیر المیزان هست عرض شد که حدوداً مطلبی که فرمودن به نوع خاصی همون مطالبی است که در روایات هست، هیچ تنافی نداره، ولی از کلمه محیط در ارتباط با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن استفاده کردن و فرمودن که ریشه همه اینها این کلمه شریف است، که البته این بیان را ابتدا تفسیر بیان و ساده، تفسیر منیر، اونجا این بیان مطرحه که این چهار کلمه شریفه ریشش در ارتباط با کلمه محیط هست. بحثش شد. دو تا کلمه عرض کردم که مقداری خلاف انتظار هست. یک کلمه شو میخواستیم امروز عرض کرده باشیم که توجیهی داره که این تعبیر خلاف انتظار ما به گونه خلاف انتظاری است که بنده گفتم و الا مسئله ای نداره. و بعضی از دوستان که تذکر دادم گفتم در ضمن گفتن هم به ذهنم رسید که عرض کنم، فرصت نبود. با آن این که گفتیم بعضی از احادیث را به این صورت فرمودن که و فسر بعضهم کذا، که این عبارت حدیثه که خب فسر بعضهم تعبیر کردن، گفتیم خلاف انتظار این به جای خودش محفوظه. در پایان این قسمت فرموده بودن که اقوال دیگری گفتن که اونها هم در حدود همین در ارتباط با همین ضمیری است که میشود برگشت به آیه، یعنی آیه هو الاول، و میشود برگردد به اقوال. چون میشود که به آیه برگرده، اون وقت اون کلمه‌ای که من گفتم کلمه اشتباه و زیادی بود که نه خلاف انتظاری نمیشه با اون وجه و مشکلی نداره. خواستم به همین مقداری که یه همچه تعبیری کرده باشم استدراک کنم. و اما مطلب امروزمون اینه که آخر این بخش از آیه و هو به کل شیئن علیم در ارتباط با علم پروردگار داخل جا هست. آقایون داشت بیارید کمی آقایون بیام جلوتر همین چند دقیقه رو بله بله اللهم صل علی محمد بله اون بله که تشبیر جلوتر بود بله خب یه صلوات دیگه هم بفرست و هو به کل شیء علیم بحث نسبتاً مبسوطی را در ارتباط با علم پروردگار مناسب است که مطرحش بکنیم که حالا امروز طبعا به بست بحث نمی رسیم. دو سه کلمه که در ارتباط با این جمله شریف عرض می شود اینه که خداوند متعال به هر شیئی علیم است، جهتش مشخصه، چه این که او خالق است و تمامی کائنات وابسته به اراده او و به نتیجه چون خالق است و همه چیز وابسته به اراده اوست، خالق به مخلوقش علیم است، آگاه است، که در آیات دیگر اشاره به این علت علم شده در خیلی از آیات. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق، نمیداند کسی که خلق کرده، یعنی وقتی خالق شد خالق به مخلوقش محیط طبیعی است، چه این که وقتی چیزی خالق چیزی در نظر گرفته بشود، یعنی همه کیان اون شی، بافت اون شی، همه جهات اون شی در ارتباط با این خالقه. وقتی کیانش در ارتباط با اوست که خلقش کرده، ایجادش کرده، خیلی روشنه که پس احاطه کامل به او دارد. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. این آیه اشاره به این جهت درش شده و آیه دیگر هم که مناسب هست و آیات بسیاری است که شاهد این مسئله باشد که چرا آگاه هست به همه چیز، چون خالق است. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. در سوره مبارکه قاف ما ایم که انسان رو آفریدیم، ولقد خلقنا الانسان، اون وقت چون خلقش کردیم اینه که به همه وساوس نفسانیش آگاهیم و نعلم ما توسوس به نفسه. و مطلب از این قرار است که خالق در ارتباط با مخلوق از خود مخلوق به مخلوق نزدیکتره و نحن اقرب الیه من حبل الورید. رگ گردن این انسان که ما او را هم آفریدیم مثل خود انسان، ما به رگ گردن او، ما به این انسان از رگ گردن او هم به او نزدیک تریم. باز جهتش اینه که چون مخلوق وابسته به خالق هست، به نتیجه همه شؤونش، کیانش به تعبیری که عرض شد در ارتباط با اوست، ولی خالق قائم به خود است. مخلوق قائم بالغیر به خاطر اینکه هستیش، بودش، کونش، شیئیتش وابسته است به علتش به تعبیر لغوی و به خالقش، لازمش این است که او در حقیقت نزدیکتر است از مخلوق به خود مخلوق. چرا؟ چون به اوست، همه چیزش در ارتباط با اوست. ولقد خلقنا الانسان، چقدر آیه ظریف از نظر ارتباط جملات با یکدیگر. خلقش کردیم، چون خلقش کردیم آگاهیم به وساوس نفسانیش، چون خالقیم، و چون خالقیم نتیجه این میشه که از خودش به خودش نزدیکتریم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. بله. اون دیگه بحث خودشه داره که چرا؟ که اگر چنونچه امکان هم باشه و اگر چنونچه حدوث هم باشه، اونجا بحث خودش باید باشه، که البته گیری نداره که امکان باشه، مسئله نداره که امکان باشه، ولی هرچه باشه در هر دو فرض از نظر دقت اثبات میشه به این که دوامش و بقاش هم این نیازو داره. این دیگه بحث خارج از این قسمته، ولی همون امکان هم که مسئله نداره که جهت نیازش امکانش باشه. و به نتیجه پس چرا هو به کل شیء علیم؟ به خاطر این که او علت است، نه به معنای علت تامه اصطلاحی که علیه ان یفعل، که اون یه بحثیست که گاهی هم صحبت شده، بلکه لهو ان یفعل. به تعبیر مرحوم شهید صدر در ارتباط با مسئله علیت، خالقیت، میگوین اون چی که در فلسفه هست علیه ان یفعل است، و به نظر ما این نیست، لهو ان یفعل است، نه این که علیه ان یفعل باید عمل کنه. علت اصطلاحی که باید عمل کند نیست، بلکه لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، ولی علت هست. تعبیر معنی لغوی علت درسته. و چون این چنین است، پس لازمش اینه که آگاه است بر همه چیز. اون وقت بحثی که بعد از این بحث جا دارد که انشاءالله مبسوط، که دیگه حالا بعضیتون کار دارید و پرسرم گذاشته است، صحیح نیست که معطلتون کنم، انشاءالله جلسه بعد و چند جلسه بحث خواهد شد، مسئله این که ذات مقدس حضرت حق عالم به همه چیز است، برخلاف نظر بعضی که گفتند از مشاء، که عالم به جزئیات نیست الا به نحو کلی. خیر، عالم به همه چیز، به جزئیات، به هر چیزی که فرض شود اوست که آگاهی بر او داره. ولذا به کل شیئن علیم، و هو به کل شیء علیم، که در آیات شریفی قرآن هم مکرر این معنا تأکید شده. عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. سوره سبا آیه 3 که مشخصه. عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. سوره آل عمران آیه 29. و در بیان امیر المؤمنین ائمه معصومین هم فراوان بیاناتی بسیار عجیب و پر محتوا و مبسوط. خطبه 198 نهج البلاغه: یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف نینان ماهی ها فی البحار الغامرات و تلاطم الماء بالرياح العاصفات. همه جزئیات و همه اشیا را جزئی غیر جزئی و به نحو خصوصی و جزئی بر همه اینها آگاه است، بلکه این آگاهی را به اولیای خودش هم که عنایت کرده. خیلی شیرین این جمله کوتاه عرض کنم آخر عرض، که آقا از تعمیر رد می شدن، با یکی از اصحاب بودن، بیابانی بود که مورچه فراوان بود، پر کرده بود بیابان را مورچه ها. نگاه میکردم به این مورچه های بسیار، این جنابی که با حضرت بود گفت سبحان الله که عدد این مورچه ها رو میدونه. مورچه ها بسیار بودن، پر کرده بودن صحرا رو، عدد اینا رو میدونه. حضرت فرمودن خوب حرف نزدی، حاصل عبارت نمیشه. گفت میگم سبحان الله که عدد اینا رو میدونه، چطور خوب حرف نزدی؟ فرمودن عدد اینا رو که من میدونم، چند تاش نرن، چند تاش مادن، چی رو زندگی میکنن، عددتون چیه؟ در به اتحاد با خدا میخوای بگی، بگو سبحان الله که ایجاد کرده، خلق کرده اینها رو، و الا عددشه که منم میدونم. اینه اینه که به اولیاش هم کما این که در احادیث فرامان دارد عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه. انشاءالله بحث نسبتاً مبسوط و مهمی است هفته آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج امید.
هم باشه گاهی پیغمبر بوده و خلیفه هم بوده، و گاهی خلیفه هست ولی پیغمبر نیست، کما اینکه ائمه معصومین علیهم السلام امام و حجت خدا هستند، خلیفت الله هستند ولی پیغمبر نیستند. این هم مطلب سوم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. مطلب چهارمی که این بزرگوار از این آیه مبارکه استفاده میکنن این است که خلیفه را فقط باید خدا نصب کنه. از این آیه مبارکه به خوبی استفاده میشود که خلیفت الله باید فقط به دست خدای تبارک و تعالی منصوب بشه و معرفی بشه، به دلیل جمله اینی جاعلون فی الارض خلیفه و از قال ربک اینی جاعلون فی الارض خلیفه. زمانی که پروردگار تو فرمود به درستی و تحقیق که من قرار میدم در زمین خلیفه را، اینی جاعلون فی الارض خلیفه. خیلی سیاق این آیه شریفه با اون آیه‌ای که خداوند می‌فرماید اینی خالق بشرا من طین، خیلی سیاقشون با هم نزدیکه. خداوند می‌فرماید به درستی و تحقیق که من خلق می‌کنم بشری را از خاک. خلقت بشر خالقیت مخصوص خدای تبارک و تعالی است و می‌فرماید اینی خالق بشرا من طین، من خدا خلق می‌کنم بشر را از خاک. این همون سیاق رو در اینجا خداوند آورده، اینی خالق اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه قرار میدم، من در روی زمین خلیفه نصب می کنم. پس باز به دلیل این جمله و این آیه مبارکه نصب خلیفه، معرفی خلیفه پروردگار فقط باید به معرفی خود خدای تبارک و تعالی باشه. این که انسان ها خودشون بیان از پیش خودشون انتخاب بکنن خلیفه را، این امریست باطل، زیرا انسان ها ممکنه منافق ها برای انتخاب خلیفه اون خلیفه رو که خدا میخواد انتخاب نکنن و از پیش خودشون یک کسانی را که مورد به اصطلاح رضا و طبع خوب میل خودشون هست انتخاب بکنن. در این صورت منافق از مؤمن شناخته نمیشه. باید خلیفه را خدای تبارک و تعالی انتخاب بکنه تا او کسانی که در باطن خودشون باطنهای پلید و خرابی دارن اونها معرفی بشن. وقتی خدا خلیفه رو انتخاب کرد و او کسانی که باطنشون پلید بود از این خلیفه خدا و از این انتخاب خدا راضی نبودن، بعد مؤمن و منافق از هم تشخیص داده میشه. ولی اگر مردم انتخاب بکنن، خب ممکنه اون منافقا، اونایی که باطنشون خراب هست، اونا برن یه کسی رو کاندید کنن به اصطلاح برای خلافت که مورد میل خودشون هست و از اون هم پیروی بکنن، سجدش هم بکنن. در این صورت مؤمن از منافق تشخیص داده نمیشه و شناخته نمیشه. پس خدای تبارک و تعالی در این آیه شریف تصریح میکنن که خلیفه را من خدا نصب میکنم و تعیین میکنم، و از اون طرف اگر غیر از این باشد منافق از مؤمن تشخیص داده نمی شود. ولذا امیر پیغمبر خدا و امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یا علی اگر تو نبودی مؤمن از منافق تشخیص داده نمی شد. لم یعرف المؤمنون بعدی، اگر تو نبودی مؤمنون بعد از من شناخته نمی شدن، منافق ها بعد از من شناخته نمی شدن. با وجود خلیفت الله یعنی امیر المؤمنین علیه السلام مؤمن ها از منافق ها تشخیص داده شدن. اگر غیر از این می بود تشخیص داده نمی شدن. پس به دلیل اینی جاعلن فی الارض خلیفه، در این آیه شریفه به خوبی خدای تبارک و تعالی آشکار کردن، روشن کردن که خلیفت الله را باید همیشه خدای تبارک و تعالی تعیین کنه. به دست خدا باید تعیین بشه، نه به دست خلق او. مطلب چارمی که این بزرگوار از این آیه مبارک استفاده میکنن این است که پس باید خلیفه معصوم هم باشه. خلیفه باید معصوم باشه از خطا و لغزش و گناه و مخالفت با پروردگار، باید معصوم باشه. چرا؟ برای اینکه خدای تبارک و تعالی وقتی جانشینی برای خودش میخواد تعیین کنه، اگر جانشین خدا در روی این زمین مخالفت امر خدا رو بکنه، ای که نمیشه اصلا عقلا. مثل این که مثلا فرض بکنید یک فرمانده لشکر برای خودش یک معاونی تعیین بکنه، این معاون وقتی اسلحه رو گرفت رو به فرماندهش میگیره، به جای اینکه این معاون فرمانده لشکر لشکر رو هدایت کنه برای رزم و نبرد، برگرده خود فرمانده را نشانه بگیره با اسلحه‌اش مخالفت کنه، با فرماندهش مخالفت کنه. این که نمیشه که. خدای تبارک و تعالی اگر خلیفه ای انتخاب کند که اون خلیفه تمرد امر خدا بکنه، امر خدا رو زیر پا بگذاره، مخالفت دستور خدا رو بکنه، معصیت و گناه بکند، این خلیفه که نمیتونه خلیفه خدا باشه. خدا خلیفه رو برای این تعیین میکنه که مردم رو هدایت کند به سوی خدا و بندگی خدا و تقرب به خدا و اطاعت اوامر و نواهی خدا. اون خلیفه‌ای که از طرف خدا تعیین شود و خود اون خلیفه مخالف امر پروردگار عمل بکنه عقلاً نمیشه. پس باید حالا که خدا داره خلیفه را تعیین میکند، باید خلیفه‌ای تعیین کنه خدا که معصوم باشه. به همین دلیل ما شیعیان معتقدیم که ائمه معصومین علیهم السلام معصوم از خطا و گناه هستند و خلفای پروردگار و حجتهای خدا همه باید معصوم باشند، پیغمبران و امامان همه باید معصوم باشند به این دلیل. و این از همین آیه مبارکه به خوبی استفاده میشه. مطلب ششمی که این بزرگوار از این آیه مبارکه استفاده کردن این است که خلیفه در هر عصری یکیست. نمیشه در هر عصری چند تا خلیفه خدا و امام برحق و حجت خدا وجود داشته باشه. چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی میفرماید اینی جاعلن فی الارض خلیفه، مفرد آوردن نفرمودن خلفا، جاعلن فی الارض خلفا. اگه خلفا میفرمودن ممکن بود در هر عصری چند تا باشن، ولی مفرد آورده خدای تبارک و تعالی کلمه را. اینی جاعلن فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه قرار میدم، نفرمودن خلفا. حالا اون عرض شود که آیا این خلیفه فقط بر حضرت آدم صدق میکنه یا بر همه خلفا؟ چون مطلق آمده، اگر میفرمود الخلیفه ممکن بود که به حضرت آدم تنها، مصداقش حضرت آدم تنها باشه، ولی چون عرض شود که نکره آورده شده و الف و لام عهدی درش نیست، لذا دلالت میکنه بر این که این خلیفه در هر عصر و زمانی ممکنه باید باشه و تک هم باید باشه. اینی جاعلن فی الارض خلیفه. یکی دیگه از مطالبی که این بزرگوار از این آیه مبارکه استفاده کردن این است که اطاعت خلیفه بر تمام مردم واجبه. چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی به تمام فرشتگان اعلام کرد که میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم. بعد از آنی هم که خداوند این خلیفه را در روی زمین خلق کرد و آفرید، یعنی حضرت آدم، به تمام فرشتگان امر کرد که به حضرت آدم سجده کنند، احترام کنند، اطاعت کنند. وقت از اون طرف از آیات دیگه استفاده می کنیم که خدای تبارک و تعالی ایمان به فرشتگان را بر ما هم واجب کرده. وقتی خداوند ایمان به فرشتگان را بر ما واجب کرده است، ملزومات این ایمان نه به فرشتگان هم بر ما واجب میشه. یعنی همونطوری که فرشتگان اطاعتشون از حضرت بر حضرت آدم واجب بوده، از حضرت آدم واجب بوده، اطاعت ما هم به دلیل اینکه باید فرشتگان رو ایمان بهشون داشته باشیم، اطاعت ما هم از حضرت آدم واجب میشه. این استفاده و برداشت رو هم این بزرگوار از این آیه فرموده. مطلب هشتمی که این بزرگوار استفاده میکنن، دو تایی دیگه مونده و دیگه عرایزم رو تموم میکنم. مطلب هشتم این که سابقه غیبت خلیفه از بد و خلقت بوده. اگر کسی بگه این جواب، اینا هر کدوم جواب از یه شبهه ایست، این بزرگوار این برداشت هایی که کردن. اگر کسی بگه آقا خب خدا خلیفه رو در روی زمین قرار داده، منصوب کرده، ما هم قبول داریم، حالا الان کو خلیفه؟ چرا قائبه؟ حجت خدا الان کو؟ که اینو این شبهه رو خیلی ها میکنن و میگن پس کو الان خلیفه خدا؟ چرا قائبه؟ جواب این شبهه اینجاست که این بزرگوار میفرمایند از همین آیه استفاده میشه که غیبت خلیفه از بد و خلقت بوده. چرا؟ چون از اون زمانی که خدای تبارک و تعالی به حضرت آدم